بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در غایات الوضوع بود. عرض شد که حضرات فقها وضوع رو به اعتبار غایات بر دو قسم رئیسی تقسیم می کنند، وضوعی که لا غایت له و وضوعی که ذو غایه هست، له الغایه. وضوعی که غایت نداره فرمودن که مثل وضوع واجب به نظر یا وضوع مستحب نفسی. اون قسمی که غایت داره گفتن یا وضوع رافعیه هست یا غیر رافعیه. غیر رافعیه یا تحققیه هست یا غیر تحققیه. غیر تحققیه یا تصحیحیه هست یا غیر تصحیحیه. غیر تصحیحیه یا جوازیه هست یا غیر جوازیه یا کمالیه هست. و برای اونها مصادیقی بیان کردند و برای اثبات مصداقیت هر مصداق برای هر قسم ادله اقامه فرمودند که مقداری از این مبحث گذشت. امروز به مصادیق دیگری از این تقسیم بندی می پردازیم. فرمودن برخی مواقع وضوع دارای غایت هست و وضوع شرط جواز هست. یعنی غایت که مشروط هست وضوع شرط تحقق اون مشروط هست، مثل وضوع نسبت به جواز مس کتابت قرآن. که وضوع اگر باشد جواز شرعی مس کتابت قرآن موجوده، اگر وضوع نباشد جواز مس کتابت قرآن جائز نیست، موجود نیست. به تعبیری وضوع شرط الجواز هست. مصداقی که تبیین کردند همه حضرات فقهای شیعه و سنی، هم میشه گفت ضرورت اقامه شده، هم اجماع اصحاب فقه ما هست، ادله هم روشن هست. لا یمسه الا المطهرون در قرآن هست و در موثقه ابی بصیر هست. سألت ابا عبدالله امن قرأ من المصحف و هو على غیر وضوء. از روی قرآن داره قرائت میکنه، وضوء هم نداره. قال علیه السلام لا بأس، اشکال نداره، ولیکن ولا یمس الکتاب، اون کتابت رو چکار نکنه؟ مس نکنه، جایی از بدنش به اون کتابت، مراد از کتاب کتابته، مستر به اسم مفعوله، اون مکتوبات دست نکنه. خب این مشکلی نداره، تقریبا همه فقها هم اینها بیان کردن. قسم دیگری که بیان کردن، وضوعی است که زغایت هست و وضوع شرط تحققه. مصداقی رو که بیان کردند، وضوع نسبت به کون علی الطهاره هست، که وضوع شرط تحقق کون علی طهارت متوضی است. البته این مصداق در جایی موضوعیت پیدا میکنه که متوضی مسبوق به حدث باشه، یعنی شخص اگر محدث نباشه، یعنی وضو داشته باشه، طاهر باشه، این وضو شرط تحقق نیست، محصل نیست، محقق نیست، چون شخص خودش وضو داره، این تحصیل حاصل میشه. بنابراین وضوعی که محقق هست، شرط تحقق هست، در جایی مفهوم داره که شخص متوضی مسبوق به حدث باشه، به الا محقق نیست، محصل نیست، شرط تحقق نیست. چرا؟ چون قبل از وضوع این شی محقق بوده. لذا کسانی که اهل دقت در فقهن و در حاشیه بر عروه و کتاب‌های فقهی، اینجا حتما اینو نوشتن، مثلا للمحدث. همینطور هست آقا یا چیزی ننوشتن؟ علی ظاهر حضرات چیزی ننوشتن. چون تحصیل حاصله، حالا از باب اینکه خیلی روشنه مثلا بیان نکرده. ولی شما خواستید حاشیه بزنید، حتما اینو قید بفرمایید. خب نکته ای که در اینجا هست، این معنا هست که وضو، دقت کنید، یک چیزی پنداشته شده، غسلات و مساحات. طهارت چیزی دیگری پنداشته شده، کون علی الطهاره. وضو محصل اون شی هست، طهارت. یعنی طهارت چیزی دیگری پنداشته شده، وضوع هم چیز دیگری، و وضوع که همون غسلات و مساحات هست، بنابر این تفسیر محصل طهارت هست، محقق طهارت هست، طهارت مترتب بر وضوع هست. این بر مبنای کسانی صحیح است که می‌فرمایند وضوء عبارت است از غسلات و مساحات، و طهارت مترتب است بر این غسلات و مساحات. و اما اگر کسی گفت طهارت همون وضوع هست و وضوع هم همون غسلات و مساحات هست، دیگه اینجا نمیتونه مرحوم صاحب عروه بفرماید که چی؟ که وضوع شرط تحقق طهارت هست، چون طهارت همون وضوع هست. به همین جهت استشهادم کردن، میگن حضرات خودشون میگن که طهارت بر چند قسمه؟ سه قسمه: وضوع و غسل و تیمم. خب پس طهارت خود وضوعه. اگر وضوع هم بگیم غسلات و مساحاته، پس کون علی الطهاره یعنی کون علی الوضوع. خود فعل وضوع، غسلات و مساحات، خودشون همون چیه؟ طهارته. یعنی محصل و محصل یکی میشه. به همین جهت افرادی که این دیدگاه دارن مثل مرحوم آقای خویی اینجا اشکال میگیرن. ملاحظه بفرمایید، ببینید اشکال گرفتن، اشکال میگیرن، میگن این مثالی که شما اینجا میزنید در وضوع مستحب نفسی باید مفهوم پیدا کنه، به مصداق اونجاست. یا اونجا میگن این همان کون علی الطهاره هست، تحققیه هست، نباید شما اینجا مثال بزنید برای اونی که غایت نداره، این خودش مصداق اونجا هست. اما این حرف صحیحست یا صحیح نیست که ما وضوع را اسم غسلات و مساحات بگذاریم بعد بیان بکنیم وضوع چی هست؟ همون طهارت هست. حالا که همون طهارت شد، پس بنابر این خود وضوع که طهارت هست خودش نمیتونه محقق و محصل خودش باشه، خودش نمیتونه غایت خودش باشه. به این اشکال بگیر. آیا این حرف که وضوع همان غسلات و مساحات هست و طهارت همان وضوع درست هست درست نیست؟ بحث سال گذشته مفصل صحبت کردیم، بیان کردیم که وضوع و طهارت اینها با هم تفاوت دارن. طهارت محصول عملیات وضوع هست و غسل و تیمم. به همین جهت شما نگاه بکنید وقتی کسی وضوع میگیره رفع حدث براش حاصل میشه. دقت کنید وضوع، غسل و تیمم دارای دو ویژگی هستند: یکی وجه سلبی، یکی وجه ایجابی. وجه سلبی رافعیت هست، رفع حدث میکنن اگه شخص محدث باشه. وجه ایجابی ایجاد نورانیت طهارت میکنن. خب وضوع که همان غسلات و مساحات هست، غسل همان شکل خاص شستشوی بدن با نیت هست و تیممم با تراب، اینها یه آثار دارن، یه اثر رفعی دارن، یه اثر ایجابی دارن، یه اثر سلبی دارن، یه اثر ایجابی دارن. لذا این اشکالی که حالی که به صاحب عروه گرفته میشه اشکال صحیح نیست. وضو غسلات مساحات هست، اما طهارت اثر وضوست. طهارت اثر غسل هست، طهارت اثر تیمم هست، نه خود اون. و خیلی از مباحث فقهی اینجا مطرح میشه، مثل شک در محصل، شک در شرد که مباحثش گذشت. لذا این اشکالی که به صاحب عروه گرفته میشه که شما مثال دادید برای شرط تحقق و وضوع تحققی به این گرفتن وضوع و کون علت طهاره اینها یکی هستن، نه این صحیح نیست. بحثش هم مفصل گذشت. یه بار دیگه همینو بفرمایید مطلبتون با دقت. نه تدبیر خودتون، تفسیر خودتون، تعبیر خودتون. دقت بفرمایید اینی که بنده عرض کردم اصلا شیئی مثل طهارات، طهارات ثلاث دو ویژگی دارن، این به تحلیل فقهیه، داریم تحلیل فقهی میکنیم، میگیم شخصی که وضو میگیره دو چیز براش حاصل میشه، یکی این که رفع حدث میکنه، این به نظر به محدثیتش، یکی ایجاد چی میکنه؟ نورانیت میکنه، ایجاد طهارت میکنه. و اون چیه؟ اون جواز و ورود به صلات، اون داشتن روی معنویه، این از حیث تحلیله. ولی میتونیم بگیم آقا همون وقتی که رفع حدث میکنه، توجه فرمی رفع عدم میکنه، چیز منفی رو سلب میکنه، مقارنه با چیز ایجابی یکیه، در حالی که در نگاه دقیق فلسفی اینطور نیست ها. یعنی رفع منفیات مقارنه با اثبات مثبتات نیست. ولی چون ما داریم حوزه عرفی مسائل بررسی میکنیم، میتونیم بگیم وقتی همون رفع دست میشه مقارنه با اون نورانیت هست، مشکل نه فقیه. ولی فقه دقت بفرمایید، فقه بر مبنای وزان عرف دقیقه. جواز دخول، ببینید خود طهارت بری من تعریف کن، طهارت رو تعریف فهم. بنده هم هیچ چیزی غیر از حرف شما نزدم، شما با واف عطف کردید تاج فرنی. بنده هم همینی که شما میگفتی گفتم این طرف واو معطوفون علی داره و معطوف داره، غیر از این موجز نگفتی. همین تحلیلی که فرمودید باز کردید همینو ما بیان کردیم. نه دقت کنید دیگه، بریم جلو آقا جون. محضر مبارکتون که عرض کنم، پس بنابر این وضو اسم همین غسلات و مصاحاته، غسل اسم همین عملیاته، تیمم همون عملیات و ترابه، اما اینها طهارت نیستن، اینها محصل طهارتن، محقق طهارتن. لذا کسی داره وضو میگیره، کسی داره غسل میکنه، ازش سوال میکنن شما طاهر شدید؟ میگه نه هنوز مانده. این تعبیر عرفیه دیگه. نصف وضو رو نگرفته، میاد بیرون، میگن آقا شما مجوز نمایتون نماز بخونه؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه هنوز من وضوام کامل نشده که اون اثر جواز بیاد. یک مقدار پیچیدگی داره اینجا. حالا من علتش هم عرض میکنم، سال گذشته هم عرض کردم به چه علت هست. اما نکته ای که هست اینجا، مثالی که مرحوم صاحب عروه میزنه تا اینجا اشکال نداره. اون کسانی که حاشیه میزنند یا اشکال میگیرند، روی مبنای که وضو همون طهارت است و طهارت و وضو همون فعله هست که صورت میگیره، که اینو ما اشکال میکشیم. اما مثال دیگری که یا خدمتتون که عرض کنم، نوع و قسم دیگری که حضرات فقها بیان کردند برای تقسیم وضوع به اعتبار غایات، گفتند وضوعاتی که غایت ندارد، خود وضوع به ما هو و هو مطلوبیت دارد، مثل وضوعی که واجب میشه به نظر. میگن این خود این وضوع مطلوبیت داره، نه مطلوبش چیز دیگری است، خود این وضوع مطلوب. مثل وضوع مستحب نفسی، میگن خود این وضوع مطلوبه، نه برای نماز خوندن، نه برای قرائت قرآن کردن، خود این وضوع به ما هو و هو مطلوبه. مرحوم صاحب عروه هم به همین دو مثال زده. اینجا چند اشکال هست. اولین اشکال این هست که هیچ فعلی از افعال، به ویژه افعال اختیاری، به ویژه افعال اختیاری شرعی که منبعث از مصالح و مفاسد است، وجوب منبعث از مصالح، حرمت منبعث از منقصد و مفاسد موجود در فعل هست، اینها بدون غایت نمیشن. میگه میشه فعلی دارای غایت نباشه، علت غایی نباشه. اساساً فعل اختیاری، به ویژه فعل اختیاری شرعی که حسب آثار هست، اینها علت غایی دارن. اصلا فاعل بالاختیار
قبل دقت کنید، قبل از فعل تصور غایت میکنه. به همین خاطر گفتن علت غایی تصورا مقدمه و تحققا مؤخر از فعل. شما وقتی میخواید یه کاری انجام بدید، اول تصور نتیجه اون شی میکنید، چه آثاری داره، چه مطلوبیتی برای شما داره، تصور میکنید، شوق ایجاد میشه، محبت ایجاد میشه، محاسبه میکنید شما، تصور عدم زیان و سود اون فعل میکنید، اونو انجام میدید. این یک عملیات روانشناسانه انسانی است در همه افعال اختیاریش. افعال شرعی هم همینطورن. میگه میشه یه فعل شرعی داشته باشه غایت نداشته باشه. میگه من این فعل انجام میدم برای هیچ. میگه برای چی اینو انجام میدید؟ هدفتون چیه؟ میگه هیچ. حتما افعال ثبوت هم علت غایی داره، کما این که علت فاعلی داره. به همین جهت هست که عرض کردم خدمتتون، تمامی فلاسفه، تمامی متکلمین، مدققین اصحاب فقه گفتن تمامی افعال اختیاری شرعی اینها غایت دارن. با کل شیء غایتا مستطبه حتی الفوائل و هی طبائه. همینا علت غایی دارن. میگه میشه علت غایی نداشته باشن. از مقتضی الحکمت و العنایه ایصال کل ممکنن لغایه. حالا ایشون مثال زده به وضوء واجب به نظر، میگه این غایت نداره. خب چرا غایت نداره؟ اولین غایت اونو وفا به نظره. من این کار انجام میدم که وفا به نظرم بکنم. بله این وضوء به ما وضوء برای نماز نیست، مثل دیگر وضوعات، اما وضوعی است که غایت اون وفا به نظر هست. این یه نکته. نکته بعد اینه که همین وضوع واجب به نظر باید اندشر منظور رجحان داشته باشه یا نه. چه وضوعی است که رجحان داره؟ وضوعی است که مشروع هست و از اون طرف لغایت هست دیگه. برای غایتی است. و الا اگر وضوع باشه، دقت کنید، وضوع این وضوعی که واجب نظر شده وضوعی باشه، مشروع باشه، غایت هم نداشته باشه، این خود وضوع قبل از نظر برای چی بوده؟ لغیر غایت بوده. دقت بفرمایید. اگر این وضوع واجب به نظر دو حالت داره، این وضوع یا غایت داشته یا غایت نداشته دیگه. قبل از نظر، اگر قبل از غایت نداشته، خب چرا شما روش یک چیز اضافه میارید و اون چیه؟ واجب به نظر میارید. این خودش غایت نداره، خود وضوع، خود منظور قبل از نظر. اگر غایت داره، خودش غایت داره، پس خودش هدف داره، خود اون وضوع هدف داره. حالا شما واجب به نظرش میکنید، پس یه غایتی برش متصور. اینم اشکال دوم. دقت بفرمایید. عرض کنم پس بنابراین اینی که میگید غایت نداشته باشه شرع، وضوع غایت نداشته باشه، مثال میزنید وضوعی که واجب نظر میشه، این نه، این با وزان فقه سازگار نیست با اشکالاتی که عرض کردم. مثال دیگری که میزنن میگن وضوعی که مستحب نفسی است، وضوعی که مستحب نفسی است، یعنی ذات وضو مستحبه. خب دقت کنید، اینجا حضرات آمدن گفتن مراد از این وضوع واجب نفسی چی هست؟ اول اینو روشن بکنیم. گفتن وضوع واجب نفسی هست، دو فرض داره. یه فرضش اینه که خود همین غسلات مساحات، اسمشو بگذاریم وضوع، بگیم همین غسلات مساحات مستحب نفسی است. همین غسل وجه و یدین و مس و رأس و رجله، همین ذات فعل به ما هو و هو، بگیم این مستحبه. بحث ما الان که غایت نداره، فرض اینا این هست. یه فرض دیگه این هست که مراد از وضوع مستحب نفسی وضوعی است که نه برای دیگر امور عناوین دیگر شرعی است، مثل للصلات، للطواف، یعنی للکون علی الطهاره. وضوع مستحب نفسی یعنی وضوعی که برای چیز غیر از طهارت نیست. اگر مراد این باشه، این در قسم قبلی میاد، قسم ذوالغایه تحققیه. اینی که مرحوم صاحب عروه جداش کرده از وضوع للکون علی الطهاره، تفکیکش کرده، جدا کرده، گفته غایت نداره، و اونجا گفته وضوع للکون علی الطهاره اون غایت داره و شرط تحققه، پس معلوم میشه اینجا مراد خود وضوع به ما هو و هو هست و مراد همون غسلات و مساحاته خودش. حالا که اینطور شد، شیخ انصاری وارد صحنه شده، گفته اصلا این مشروع نیست. بسیاری از فقها اینجا اشکال گرفتند، اصلا این مشروع نیست. این غسلات و مساحات انسان بگه خود این مستحبه، غایت هم نداشته باشه، این مشروع نیست. این کی گفته اساسا این مشروعه؟ اینجا برخی از حضرات مثل صاحب عروه گفتن که ما لا یبعد، گفتن این مستحب نفسه به این معنا درسته، بعید نیست. مرحوم آقای خویی و من تبع و بسیاری دیگر از فقها گفتن درست، مشکل نداره، مانعی نداره. اما معظم فقها گفتن اشکال داره، به ویژه متقدمین گفتن اشکال داره. هر دو گروه آمدند ادله خودشون رو ارائه کردند. در سال گذشته ما مفصل صحبت کردیم در این رابطه، اگه خاطرتون باشه ملاحظه بفرمایید ادله رو، انشالله فردا مفصل در این رابطه صحبت میکنیم. الحمدلله.